بعد از ظهر بارانیتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 14:30 رسیدیم. دعوت میکنم در این ساعت همراه بشید با گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، من پرویزیان به اتفاق همکارانم گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو. بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
موضوع برنامه امروز مزایای عضویت کشورمون در سازمان‌های منطقه‌ای و در مورد سازمان‌های منطقه‌ای و عضویت ما از زوایای مختلف سازمان‌های مختلف رو صحبت کردیم هفته‌های گذشته. من و یا دیگر همکارانم که در خدمتتون بودن درباره شانگهای، بریکس، اوراسیا اینها صحبت کردیم. امروز می‌خوایم به طور کلی به این موضوع بپردازیم که عضویت کشورمون در این گونه سازمان‌های منطقه‌ای اساساً چه مزایایی داره و سوال جدی‌تر که بعدتر خواهم پرسید امروز، ما چطور از این مزایا نه روی کاغذ می‌تونیم در عمل استفاده بکنیم. و خب مهمترین سوال هم از شما شنونده عزیز داریم. تایید کننده سوال گذاشته، میدونید حالا بعد گفته به قید قرآن مثلا یه هدیه ناچیزی میده، حالا اب نداره دیگه، تایید کننده است، تا میتونید ازش انتقاد کنید مثلا من، ولی جواب پیامک رو بدین. به نظر شما مهمترین مزایای عضویت ایران در سازمان منطقه‌ای چیست؟ 4 جواب پیش بینی شده: همکاری، تقویت و گسترش هم در واقع گسترش همکاری‌های اقتصادی بین کشورمون و سازمان‌ها، 2 عبور از تحریم‌ها، 3 ارتقا و توسعه صادرات، 4 هر سه مورد فوق. یکی از این اعداد رو به 30,035 برای اون پیامک بفرمایید. متأسفانه میخوام اون هدیه ارم بگیرین ازش بوده 200,000 تومان. حالا بهتون میگم چی کار کنید، عددش زیاد چه. جملات دیگه هم به ذهنتون میرسه یا مفاهیم دیگه یا سوالات دیگه، نکات دیگر رو هم حتما پیامک بفرمایید در مورد موضوع برنامه، بحث همین امروز و یا موضوعاتی که میخواید روزهای آینده هم بهش بپردازیم پیامک بفرستید. چی کار کنیم که این، چون گفته به قید قرعه به یک نفر مثلا به بهترین پاسخ ممان هدیه این مبلغ رو میده، شما تعداد پیامک‌ها رو ببرید بالا، من و صدا بردار اینو بالاخره با هم دیگه یه جوری سعی می‌کنیم زورمون برسه تایید کننده بیشتر از یه نفر این هدیه رو بده. پس شروع کنید به همکاری، بریم اتاق فرمان برگردیم، من مهمونا رو معرفی می‌کنم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه
14:30 تا 15:45
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب سه مهمان داریم در استودیو، آقای دکتر شهرام شریعتی عضو احترامی دانشگاه هستن و ایشون عضو خانه صنعت و معدن، آقای روشنعلی یکتا نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه. آقای یکتا رو در واقع بار دوم یا سوم افتخار دارم باشون گفتگو میکنم در همین زمینه ها. برنامه قبل راجع به اوراسیا بود، درسته؟ این دفعه میخوام بخوره فراتر از اوراسیا ببینیم داستان رو. آقای دکتر داریوش سفرنژاد استاد دانشگاه کارشناس سعادت بن ملل هم همین الان به جمعمون پیوستن. آقای دکتر شما سلام، خیلی خوش اومدید. مهمان تلفنی هم تایی کننده رو تلاش رو میکنه که یه نماینده مجلس حتما برای اون بیاره روی خط، ما بگیم که وادارش کنیم که خود تایی کننده به جنب و جوش بیفته. خب آقای یکتا،
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم. انشاءالله که بتونیم بحث و گفتگوی مفیدی
یه خواهشم اولش بکنم. بله. با توجه به تخصصتون و اینکه خب یه تاجر هستی چون سافسانش، خب یه بازرگانی، سال هم خودت هم گفتی در روسیه هم بودی و اینها، فقط اوراسیا رو نبین، یعنی فقط این منطقه رو نمیگو، کل سازمان ها، یعنی بر اساس تجاربی که داری میخواییم دیدگاه تو درباره عضویت کشورمون در همه سازمان های منطقه ای، از اکو بگیر شما تا شانگهای، بریکس، اوراسیا، همه، یعنی یک نگاه جامعی که به نظر خودت ایران هر چه عضو این سازمان ها بشه چه مزایایی داره بر روی کاغذ، و بعد خب میگیم مزایا رو چطور باید عملیاتی بکنی. نه سوگیری به نفع مثلا فقط اوراسیا نداشته باشی، اونم برای اون خیلی مهمه، بازار بسیار مهمه.
من ادامه بدم؟
بله بفهمید.
ببینید ما ظرف این پیمان ها خودشون یک ظرفن، ظرفیتن، ابزار استفاده از این ظرف مهمه که چطوری بتونیم استفاده بکنیم و چه چیزهایی داریم که براش وقتی یک پیمان رو میخوایم ببندیم، بر هر کجا وقتی یک عقد و پیمان رو میبندیم براش یک برنامه‌ای باید داشته باشیم دیگه. قبل از اینکه اون پیمان بسته بشه به نظر من باید او ابزاراشو آماده بکنیم، قبل از اینکه بسته بشه باید ابزاراشو آماده بکنیم. من اعتقاد من بر اینه، یعنی ما یک چیزی رو، یک انتظاری از اون پیمان داریم دیگه، درسته؟ وقتی داریم در مورد اون فکر میکنیم باید ابزارش رو آماده بکنیم، همه چیز زیر ساختار رو بسازیم تا بریم تو پیمان ها. پیمان اکا از سال 1341 بوده،
با سه کشور
اون توسعه اقتصادی بوده. میریم توی شانگهای و اونو میبینیم که از 1900
خب بعد از اون D8 هم داشتیم.
D8
باید بالاخره هم یه جوریه،
ببینید نتونستیم وارد D8، نمیتونیم روش فکر بکنیم. برای پیمان شانگهای و اکو و بخوایم اوراسیا رو فکر بکنیم، آقای دکتر پرویزیان، خیلی ظرفیت بزرگه، ظرفای بزرگی رو ما وارد شدیم بهش، ساختیم، آماده کردیم، آیا ابزارهاش هم آماده کردیم استفاده بکنیم، این مهمه.
بریکس از اینا ظرف بزرگتریه.
بریکس،
هند و چین بیش از نیمی از جمعیت جهان.
ببینید بریکس چندی مرحله است، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، و خیلی مهمه. بریکس خیلی خیلی مهمه. بریکس خودش ظرفیت نزدیک 3.5، بریکس خودش یک بخش عظیم از دنیاست. ما برامون اقیانوس نیاز، ما به اون اقیانوس نیاز داریم. ما چقدر میتونیم از اینا برداریم؟ ما وقتی با یه قاشق بخوام بریم از دریا، از اقیانوس آب برداریم چه فایده داره؟ بحث اینه که ابزاری که میخوایم بریم از کنار رودخونه، از کنار اقیانوس آب برداریم چی بوده و افردی که رفته کی بوده. ببینید همه اینا مهمن، فقط پیمان بستن نیست، اول باید ابزارش آماده بکنیم بریم این کار رو انجام بدیم. در اکو الان چه اتفاقی افتاده؟
من به آب برداشت رودخونه قانع نیستم. من میگم رودخونه باید قایق سواری هم بکنی.
اگر بتونیم من در مورد همین اکو من میتونم یک فکت به شما بگم. یکی از این کشورهای اکو
چی بگیم؟ من متوجه نشدم.
یکی واقعیت به شما بگم، سند به شما بدم. خب
ببخشید من فقط زبان فارسی بلدم.
خیلی خب با فارسی با شما صحبت می‌کنم، شاید بیداری باشه. ببینید یک کشوری که خیلی نخبه است تو اکو با ما هست، توی شانگهای با ما هست، خب این کشور الان داره از همین ظرفیت روسیه و کشور منطقه چقدر داره میبره. ما اون ابزارا رو باید استفاده بکنیم، افراد رو باید بذاریم نخبه‌ای که توی کار هستن استفاده بکنن.
ما مهمون اومده رو خط ازی ماشینا سلام علیکم.
بله من
آقای نجف زاده عضو کمیسیون صنایع مدن مجلس رو خط برنامه هستن. سلام آقای نجف زاده.
سلام علیکم قربان.
دوستان صدای آقای نجف زاده رو برای من بیشتر بکنن من بشنوم.
سلام علیکم، خسته نباشید عزیزم.
ممنونم. آقای نجف زاده، مزایای عضویت کشورمون در سازمان‌های منطقه‌ای بر روی کاغذ یه موضوع، عملیاتی شدنش موضوع بسیار مهمتری. الان دقایق قبل هم شنیدید شما آقای یکتا نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران روسیه میگن که ما بعد قبلش ابزارهامون و اینا رو هم آماده بکنیم و چه کسی با ابزار داره میره از این مزایا استفاده بکنه. حالا دیدگاه شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرضم به زور انورتون که من البته مطالب عزیزمون رو خیلی ناقص شنیدم. با توجه به موقعیت کشور و با توجه به تحولاتی که در سطح جهانی الان در حال رخ داد هست، یکی از الزامات توسعه اقتصادی همپیوندی اقتصاد ملی و منطقه‌ای با اقتصاد جهانی است. این خب یکی از شاید پارامتر اصلی سنجش میزان موفقیت ما در زمینه تجارت جهانی باشه. البته بنده موافقم این که زیر ساخته ها در این زمینه آماده بشه، ولی همین مقدار که ما در جمهوری اسلامی و در کشور عزیزمون بتونیم در کارگروه های منطقه‌ای قرار بگیریم، الان اتفاقی که در بریکس داره میفته با توجه به نظام سلطه دلار در جهان برای خودش یکی از موضوعات و مشکلاتی است که الان گریبانگیر اقتصاد جهانی شده، لازمش اینه که حتما باید این اتفاق قرار گرفتن در چارچوب ها و پروتکل ها و علاوه این گروه های بین المللی شکل بگیره و ما هم در اونجا حضور داشته باشیم. سازوکار هم خب یه سازوکار تعریف شده است، البته مباحثی که الان در حوزه FATF مطرح هست ما قبلا بودیم و خارج شدیم، مشکلاتی که در این زمینه وجود داره.
سوال بعدی من حد سدید شما این نظر
من ببخشید. بله بس من مطلب رو شما مجدد بفرمایید که من ادامه بدم.
همین خیلی جذاب بودی شما خودتون نکته. من میخوام بگم اگه ما از این بله بسیار مهم ما در همه این پروتکل ها باشیم و بهرمند باشیم و حضور مؤثر داشته باشیم، اما برای که بتونیم واقعا استفاده ببریم یه اتفاقاتی هم هست. مثلا باید بتونیم تأمین مالی بکنیم، باید تجار ما بازرگانان ما بتونن پولشونو بیارن مناسبات مالیشونو که خودتون اشاره کردید.
ما واقعیتی رو من خدمت عزیزانمون عرض بکنم، شنونده های عزیز و کارشناسانی که الان حضور دارن از اتالی، این هم اینه که ببینید ما در هزاره‌ای که داریم زندگی میکنیم، اولا همافزایی به معنای شیر ظرفیت ها. ما الان فرض کنید بنده رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه هم هستم، ما یه چشمانداز 30 میلیارد دلار تراز تجاری ایران ترکیه داریم. الان به عدد عرض بکنم شاید واقع بینانه و عدد 9 تا الان نرسیدیم. ببینید کشوری که کیلومترها با ما هممرزی داره، اون راهکاری که دوست عزیزمون داره دنبالش میگرده، دولت باید سازوکار این ارتباط زمینی، ریلی و هوایی رو فراهم بکنه، در قالب کنوانسیون های مشترک بتونه فعالیت بکنه. ما در بسیاری از خود کنوانسیون تیر رو اگر شما امروز بررسی بکنید، ما بسیاری از ظرفیت های کنوانسیون تیر رو هنوز نتونستیم فعال بکنیم و کشورم دقیقا از باب لوجستیک فعال به نظر من توسعه پیدا خواهد کرد. یعنی توسعه تجاری اقتصادی ما در سایه بسترهای لوجستیک فراهم خواهد شد. حالا اینو میشه در قالب مناطق ویژه اقتصادی مشترک هممرز، مثال عرض میکنم ترکیه، خود افغانستان. من عضو کمیسیون صنعت و معدن هستم. ببینید الان مجموعه بزرگ معدنی سنگان ما، اگر ما امروز بتونیم بازار بزرگ معدنی افغانستان رو تحت پوشش خودمون قرار بدیم، ما تکنولوژی بسیار برتری در حوزه های معدنی و فراوری مواد معدنی داریم، به عنوان یک بازار هدف بسیار بزرگ در جی دی پی ما ایفای نقش خواهد کرد. خب اینا خیلی سازوکارهای سختی هم نیستن، ولی قاعدتا ما الزامش اینه که در این مجموعه ها و پروتکل ها وجود داشته باشیم و همزمان هم باید زیرساخت‌های ارتباطی رو فراهم بکنیم.
خب یه بخش از اینه که شما گفتید که بسیار هم مهم هستش، اتفاقا در درون کشور خود ما باید رخ بده. یعنی شما به کنوانسیون تیر، یعنی تی آی آر که حمل و نقل های تحت در واقع پلم شده تریلر ها هستش، ما این تیر پارک ها رو باید به طور کامل طبق اون برنامه مصوب تو کشورمون احداث میکردیم نکردیم.
خب
ما اون راه ها رو و اون علائم رو و اون در واقع شیوه هدایت در واقع ناوگان هم دو طرف رو باید انجام میدادیم، در کشورمون انجام ندادیم.
خب من دقیقا همین رو دارم عرض میکنم. من میگم الان در حوزه بازارچه‌های مشترک نقش داره در ارتباطات بین الملل. عرضم به زور بحث استفاده از ظرفیت کنوانسیون ها، مثال عرض کردم تی آی آر رو. خب اینا بله، اینا زیرساخت این ور لازم دارن. و من یه نکته، البته شاید شما بگید تئوریه، ولی در جریان باشید که ما رو دارن از چرخه اقتصاد لوجستیک جهانی و همسایه ها دارن یه جورایی مثلا دور میزنن، حذف کردن نیست ولی دور زدنه. الان این موضوع رو باید با دقت بیشتر، البته اینا در جریان باشید، هم کمیسیون صنایع معدن هم کمیسیون عمران مجلس و سایر کمیسیون ها مجدانه، الان وزیر وزارت راه ما جلسات مشترکی رو با خانم صادق داریم برگزار میکنیم برای بحث همین ارتقای زیرساخته های حمل و نقلیه کشور، همین تیر پارک ها و هاب های لوجستیک و شهرهای لوجستیک و پارک های لوجستیک میشه. واقعا شما شرکت های پرواردی رو بین المللی رو میتونید اونجا فراهم بکنید و بیارید فعالیت بکنن. و حوزه زیرساخت ریلی ما هنوز واقعا ما به معنای واقعی کلمه نمیتونیم از این ظرفیت بسیار بسیار بالا استفاده بکنیم. بحث مکران رو مجلس قویاً داره دنبال میکنه به عنوان یک راهبردی که از اتاقا هم به شدت داره دنبال میکنه. خب اینا بالاخره یه سری کارهایی است که عرض کردم در کنار عضویت باید زیرساخت‌های مشترک بین کشورها هم شکل بگیره. بریکس هم یکی از موفق‌ترین مجموعه‌هایی است که اگر واقعاً جدی این کشورها کنار هم قرار بگیرن، یه بلوک منطقه‌ای قدرتمندی رو خواهند ساخت.
ممنونم. البته سوال زیاد دارم، ولی خب احتمالاً شما هم جلسه دارید و نمیخوام خارج از ایته خود موضوع هم بشم. فقط یه جمله کوتاه، به جز این زیرساخت‌های فیزیکی گفتید، ما سر زیرساخت‌های حقوقی بین المللی هم نیاز داریم برای بهره‌مندی مناسب از این در واقع عضویت‌ها.
خب ببینید، این ما هفته گذشته میخوام یه مستاجی خدمت عزیزمون عرض کنم، ما دیداری رو با آقای اژه‌ای داشتیم، آیت الله اژه‌ای ریاست قوه قضاییه. مثال عرض کردم، بازم اینو مصداق دارم میگم برای سایر حوزه های همسایگی ما، من تأکید میکنم ببینید امروز بلوک های همسایگی بیشتر از بلوک های فراب همسایگی جواب میده. ما باید اطراف خودمون رو به عنوان یه ظرفیت ببینیم. الان ترکیه یک الزام جغرافیایی است برای ما که اونا به ما نیاز دارن، ما هم به اونا نیاز داریم. الان این زیرساختی که شما میفرمید حتما در حوزه حقوق بین الملل، مثال عرض میکنم، ما از آقای اژه‌ای هم حتی درخواست کردیم که آقا یه دفتر قضایی مشترک برای اینکه رفع و رجوع بشه مشکلات در حقیقت تجار و بازرگانانی که میان در ایران سرمایه گذاری میکنن دچار یه مشکل حقوقی میشن، متقابلا اونورم ما دچار مشکل هستیم. اینا هم یه سری مواردیه که بله به قول شما سازوکارهای قانونیشو علی حال حال هوای مجلس با توجه به استراتژی دولت هم افزایی است در حوزه بین الملل. دیدگاه دولت هم در این زمینه متعالی به نظر من. باید اینا رو بیارم مجلس، جایی که تا حدی که ما بتونیم چه در حوزه قانون زدایی یا تنقیح قانون‌های موازی رو برداریم که این شرایط واقعا برای اقتصاد بین الملل فراهم باشه، آماده هستیم. هم در حوزه قانون‌های جدید، البته ما به اندازه کافی قانون داریم، همون قانون‌ها رو اگر دوستان دولت انجام بدن و مجلس نظارت عالیه داشته باشه اتفاقات خوبی میتونه بیفته.
یعنی فکر می‌کنید میشه دوستان دولت رو بالاخره جوری متقاعد کرد خیلی نگران تعرفه‌های ترجیحی نباشن، بذارن ما از این مزایای تعرفه‌های ترجیحی در مناسبات بین کشورها بتونیم بهره‌مند بشیم؟
خب ببینید، اصلا تعرفه‌های ترجیحی رو اگر آقای دولت بیاد مقایسه کنه میزان ارتباطاتی که خود فرض کنید ترکیه با اروپا داره و کارهایی که داره انجام میده، قطعا باید متوجه بشن که حذف ترجیح تعرفه‌های ترجیحی و یا به عبارتی نگاه انبساطی به این موضوع موجب بالندگی اقتصاد ملی است. ما غیر از این واقعا راهکاری نداریم. شما نمیتونید تمام ظرفیت ها رو در کشور داشته باشید، ولی شیر نکنید، هم افزار نکنید با سایر کشورها. قطع یقین اقتصاد یه فرایند دو طرفه است و صرف توجه به فعالیت های درون مهمه، ولی اقتصاد بین الملل هم واجب.
بسیار سپاسگزارم، خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم.
خدا
نگهدار. خب آقای دکتر صفرنژاد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید الان 46 ساله که از پیروزی حکومت انقلاب اسلامی میگذره، ما از روز اول تحت تحریم نظام سلطه جهانی آمریکا و اروپایی‌ها بوده و هستیم. هر کسی تو این 46 سال تو ایران آدم کشته، قتل کرده، جنایت کرده، بمب گذاشته، ترور کرده، الان یا تو اروپاست یا تو آمریکا یا تو کانادا و مورد حمایت اینها، که حالا نمونه هاش رو دیدید، رفتارهایی که آلمانی ها داشتن، هم تو 8 سال جنگ تحمیلی حامی اصلی صدام بودن در تامین سلاح‌های شیمیایی و کشتار جمعی، و هم که یه تروریست چجوری حمایت کردن. تو 3-4 روز گذشته مراکز دیپلماتیک ما رو تعطیل کردن، 32 تا دیپلمات ما رو به اصطلاح اونسلو مطلوب کردن، یه سری کارمندان نمایندگی های رسمی ایران رو بیرون کردن. خب ببینید تو این فضایی که هیچ عقل و منطقی حاکم نیست، حقوق بین الملل جاده یک طرفه هست و فضای اقتصاد هم متأثر از این فضاها هست، امید بستن به جریان اقتصادی غرب که هنوز هم متاسفانه بعضی ها بعد از 46 سال امید دارن بهش، یک امید واهی پوچ و توخالیه. خب باید چی کار کرد؟ ما که نباید اگر دری بسته است، پنجرهی بسته است، منتظر شیم که نبود هوا ما رو از پا در بیاره. باید بیایم ظرفیت های جدید رو تو حوزه ها و عرصه های مختلف بلفل کنیم. عرصه های جدید به وجود اومده، ساختارها وجود داره، استادم به بعضیش اشاره کردن. به هر حال همکاری های منطقه‌ای، یعنی حکمرانی جمعی مبتنی بر چند جانبه گرایی، در تقابل با اون یک جانبه گرایی که آمریکا و اوان و انصارش دارن در دنیا انجام میدن، همکاری های منطقه‌ای با کشورهای جدید، کشورهایی که به هر حال هم همجوار ما هن، هم همسایه ما هن، و بسیاری از حوزه های اقتصادی ما میتونه حوزه های مکمل اونها باشه و هست. ما این آمارهایی که الان آقای نجف‌زاده هم دادن در ارتباط با ترکیه، خب این آمار کاملا نادرسته. به طور اگر میدانی نگاه بکنیم، خب خود ترکا میگن هر توریستی که وارد کشورشون میشه 2000 دلار براش در نظر میگیرن. ما 4 میلیون در سال، بیش از 4 میلیون ایرانی میره ترکیه، فقط 8 میلیارد توریست رفته. این چی داره میگه آقای نجف‌زاده؟ یا خود ترکا آمار دادن تو 4 سال گذشته بیش از 20 میلیارد دلار ایرانی ها تو ترکیه ملک خریدن.
پس اون چیزی فرار سرمایه؟
نه فرار سرمایه نیست، سرمایه گذاری تو ملک کجاش فرار سرمایه؟
نه فرار سرمایه از ایرانه.
نه 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 نه، اتفاقا ارزش افزوده داره این سرمایه. ببینید اگر قرار شما کار بکنی، بله کار بکنی، کار میدانی با همسایه، باید جیبا به هم دوخته بشه، باید مرزها برداشته بشه، ویزا برداشته بشه. یه تفکری سال گذشته در دولت قبل استارت خورد که حالا انشالله امسال ادامه پیدا کنه. ما با 40 کشور دنیا یک طرفه لغو روادید کردیم در سال 1402 برای اینکه ارتباطات مردمی تسهیل بشه، که حالا البته 10 تا از این کشورها تا آخر 1402 دو طرفش کردن. ما بقیه هم امید داریم که در روند پیش رو بکنن. 30 و اندی کشور هم تو برنامه هست که امسال ما لغو روادید یک طرفه بکنیم. یعنی ببینید باید این موانع رو برداشت، ارتباطات مردمی هرچه ریشه دار باشه، محکم باشه، یعنی ایرانیه بره تو ترکیه ملک بخره، ترکیه بیاد تو ایران سرمایه گذاری کنه ملک بخره، این ارتباطات هرچقدر مردمی تر باشه اتفاقا دراز مدت منفعت محوره. خب یه سری شاخص ها هم باید در نظر داشت. الان خب 16 17 سال سویفت بسته است و طبیعیه که تو اینجا سهل‌انگاری ارگان‌های در ایران مثل بانک مرکزی باعث شده که تمام این ظرفیت‌های سازمان‌های منطقه‌ای عملی نشه. خب بانک مرکزی ما باید بره پیمان‌های پولی با کشورها منعقد کنه، نکرده. می‌دونید همین ما تنها کشوری که در دنیا باش پیمان پولی داریم روسیه است، اونم بعد از 13 سال چند وقت قبل تازه شروع کردن عملیاتیش کردن به ضرب و زور دولت 13 هم. یعنی در بانک مرکزی که انهو فقط دنیا دلار و یوروه، تازه یورو هم قبول ندارن، فقط دلار. و نمیرن این زیر ساخت رو فراهم کنن. شما ببینید الان ما سالیانه بیش از 7 میلیون ایرانی میره عراق، بیش از این تعداد عراقی میاد ایران. توریست که حتما نباید مو بلند و چشرنگی باشه که، یه عراقی هم میتونه توریست باشه. تازه عراقی ها که تو ایران میان توریست چمدانی هستن، درمانی هستن، زیارتی هستن، همه جور پولم خوب خرج میکنن. و بالعکس ایرانی ها هم که میرن اونجا همینه. چرا ما تا به امروز پیمان پولی نداریم؟ چرا تو ایام پیاده روی اربعین بندیم به زائر ایرانی؟ البته امسال و پارسال دینار داده شده و انشالله این تداوم پیدا کنه. این باید تبدیل به پیمان پولی بشه. ببینید همین عراق به ما کلی صادرات کردیم، به دلار بدهی داره، به دلایل سیاسی نمیتونه به دلار بده. خب ما اینو میتونیم به دینار بگیریم و پیمان پولی دینار و ریال بشه یک پل ارتباطی بین ما و عراق. ببینید چون طبق آمار تقریبا برابر این رفت آمد و حتی بعضی سالها تعداد عراقی هایی که اومده تو ایران بیشتر از ایرانی هایی بوده که تو عراق رفته، و با توجه به اینکه نگاه ایرانی ها تو عراق نسبت به سطوحی که عراقی ها در ایران فعالیت دارن مال عراقی ها گسترده تره، لذا اینجا مزیت برتری داره ریال. اما خب متاسفانه در بانک مرکزی ما ظرفیت سازی نمی کنن. امارات همینه، ترکیه همینه. ببینید زمانی خریده ملک توسط ایرانی در ترکیه برای اقتصاد ما زیان آوره که بیان اسکناس نقد و از تو بازار جمع کنند ببرن، اما اگر بانک مرکزی ما پیمان پولی ببنده با ترکیه، سیستم شتاب ما با سیستم مربوطه در ترکیه لینک بشه، یه ایرانی بتونه با ریال و لیر به اصطلاح مشکلاتش رو در حوزه اقتصاد و تجارت و بازرگانی و توریست و انواع اقسام ارتباطات مردمی حل و فصل بکنه، چه اشکالی داره؟ این اشکال زمانیه که ما سویفت رومون بسته است، اسکناس دلار و یورویی که وارد ایران میشه بابت این اسکناس پول هزینه میشه، و این اسکناس اگر تو بازار جمع بشه بره، این بله این آثار رو حوزه اقتصادی ما داره. ببینید ما هر چقدر اتکای به دلار و یورو رو در قانونمندی نه رویه که الان هست با کشورها کم بکنیم، ما با حدود 30 کشور دنیا اگر پیمان پولی رو منعقد بکنیم، بسیاری از گلوگاه‌های تنفسی کشور ما باز میشه، هم شغل بیشتری تولید میشه، هم تولید بیشتری انجام میشه، هم تجارت پر رونق‌تری انجام میشه. حالا شما شاید بگی آقا مثلا پول فلان کشور یا ریال در مقابل دلار نوسان داره. خب این نوسان‌ها برابره. موقعی که شما یه برنامه داشته باشی برای یک 10 ساله، این کارا رو که نمیشه یه سال انجام داد که، حداقل یه 10 سال ما باید برنامه ریزی بکنیم، آروم آروم وابستگیمون رو در تجارت‌های متقابل با کشورها، حتی در همین سازمان‌های منطقه‌ای که عزیزمون اشاره کرد توضیح داده شد، تو اونجا هم ما به این زیرساخت نیاز داریم. ببینید آقای شهید جمهور ما رفت تو چین، یه قراردادی امضا شد برای 20 سال چینی ها 480 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کنن. همون موقع تو رادیو گفتگو برنامه بود، اونجا من توضیح دادم، یک سال خورده پیش بود، که آقا خب این 480 میلیارد دلار چجوری باید بیاد ایران؟ سویفت که بسته است که. شما زمانی میتونی اینو بالفعلش کنی که بانک مرکزی شما با بانک مرکزی چین بره لابی کنه، دیپلماسی کنه، دیپلماسی پولی بانکی مالی، اینم یه نوع دیپلماسی تخصصی در دنیا. ریال و یوان در مبادلات رسمی اقتصادی